أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهمية مسألة عفاف و حجاب و أهمية مسألة ازدواج و مبغوض بودن طلاق از طرف دیگر و ابتلای جامعه ما به بعضی از این امور از طرف دیگر باعث شد که بعد از پایان مباحث اقتصادی اسلام یعنی بی و مانند آن به کتاب نکاح بپردازیم به خواست خدا. مرحوم محقق در متن شرایع بیانشون این است که نکاح مستحب است. استحباب نکاح مورد فتوای بسیار از علماست که خود این نکاح فی نفسه مستحب است. عبادت بودن نکاح مربوط به قصد قربت است، اما فضیلت داشتنش مال خود نکاح است. تعبیر مرحوم محقق در متن شرایع این است: و نکاحو مستحبون. اما آیا این استحبابش مطلق است، مال هر کسی است که علاقه به ازدواج داشته باشد و نتواند بدون همسر صبر کند، یا و مطلق نیست و مخصوص کسی است که نتواند با بدون همسر صبر کند؟ فرمود و نکاحو مستحبون لمن طاقت نفسه. کسی که اشتیاق به همسر دارد، این شخص مستحب است که ازدواج کند. اما کسی که اشتیاق به همسر ندارد و میتواند به تنهایی به سر ببرد، این مورد اختلاف است که آیا نکاح برای او هم مستحب است یا مستحب نیست. عبارت محقق در متن شرایع است: فن نکاحو مستحبون لمن طاقت نفسه من الرجال و النساء، چه برای مرد چه برای زن. اما و من لم تطق فیه خلافون، کسی که گرایش به همسر ندارد چه مرد چه زن، آیا نکاح برای او مستحب باشد یا نه، این مورد اختلاف است. ولی ول مشهورو استحبابه، اونچه که معروف بین فقها رضوان الله علیه است این است که ازدواج برای انسان مستحب است، چه بتواند بدون همسر صبر کند چه نتواند، چه گرایش به هم به جنس مخالف داشته باشد یا نداشته باشد. این کار فی نفسه مستحب است، یعنی فضیلت است. اما عبادت بودن او مشروط به این است که قصد قربت بکند. اگر قصد قربت کرد میشه امر عبادی، و اگر قصد قربت نکرد امر عبادی نیست. تو کتاب شرح لومه لابد ملاحظه فرمودید در بخشی از اون کتاب آمده است که نکاح سبقه عبادی دارد. در بحث این که آیا میشود در نکاح شرط کرد یا نه، آیا نکاح مثل عقد بیع است که می شود خیار درو شرط کرد، چون در بی طرفین می توانند شرط کنند که اگر فرصت فلان حادثه پیش آمد ما بی رو فسخ کنیم، یا خیار تخلف شرط داشته باشند یا شرط خیار را جعل داشته باشند به نحو اولی خیار جعل بکنند. این در بی هست. اما در نکاح غیر از عیوبی که باعث فسخ است، آیا چنین شرطی در نکاح جایز است یا جایز نیست؟ اونا گفتن مشکل است برای اینکه نکاح سبقه عبادی دارد. این بیان صاحب شرح لوم است. دیگران هم این تعبیر را دارند که در نکاح سبقه عبادیت است، نزاع نمیشه در شرط کرد. خب غرض آن است که اگر او بخواهد عبادت بشود باید قصد قربت بکنن. اگر امر عبادی نباشد لازم نیست که عبادت باشد، قصد قربت لازم نیست، اما اصلش گفتن مستحب است. این مطلب اول. این فتوای مرحوم محقق در متن شرایع در متون بسیاری از فقه، کتاب فقهی است. دلیلی که برش ذکر کردم، گفتن کتاب است و سنت است و اجماع. این را بارها ملاحظه فرمودید که اجماع در قبال کتاب و سنت نیست. کتاب و سنت منبع فقهی ما هستند. اجماع بر فرضی که حجت باشد در ردیف خبر هست که کاشف از حجت دین است، نه منبع دینی. اونها که فکر میکردن اجماع حجت است، برای آن است که در اثر بستن در قدیر و گشودن در ثقیفه راه اهل بیت رو بستن، معصوم را خانه نشین کردن. چیزی در دست اونها نبود مگر قرآن. قرآن هم که بتونید بدون قرآن ناطق وافی به همه احکام نیست. لذا آمدن همونطوری که سقیفه را در برابر قدیر جعل کردن، اجماع را هم در برابر سنت جعل کردن. گفتن اجماع منبع فقهی است. یعنی علما اگر اتفاق کردن برای امری، اینا معصومن. این لا تجتمع یا لن تجتمع امتی علی خطا را که حالا یا درست یا نادرست، این چنین معنا کردن که اگر همگان برای امری اتفاق کردن، اینا معصومن، ما که همچه حرفی نداریم. بنابراین هیچ، یعنی هیچ، هیچ اعتباری برای اجماع در ردیف کتاب و سنت نیست. کتاب و سنت ردیفی ندارن، همتایی ندارن ولا غیر. عقل هم که گفته می شود، عقل کاشف است، نه صراط، سراج است، چراغ است، نه راه. راه مال همون شارع است ولا غیر. شرع مقابل ندارد، شرع صراط است ولا غیر. عقل سراج است، کاشف از صراط است و هرگز چراغ را با راه کنار هم ذکر نمی کنند. بنابراین منبع دین کتاب است و سنت ولا غیر. عقل و اجماع و امثال ذلک اینا کاشف از دینند، نه منبع دین. اما شما ببینید همکنون تو قالب کتاب های فقهی ما، حتی جواهر میگن نکاح مستحب است بالکتاب و سنت و الاجماع، در حالی که اجماع اگر حجت باشد در ردیف خبر هست، نه در ردیف منبع دینی. خب به هر تقدیر نکاح مستحب است. اهمیتی که برای نکاح در اسلام هست این است که بسیار از اصول حیاتی به این نکاح وابسته است. این پیمان اقتصادی و مانند آن نیست. شما ببینید تشکیل محارم، سلسله محارم متفرع بر نکاح است. تشکیل حرمت نکاح که غیر از محرمیت است متفرع بر نکاح است. ما دو سلسله جدای از هم داریم که در بعضی از امور مشترکند. یه سلسله محارم داریم که چی محرم انسان است، به کی محرم انسان است، به کی میتونه نگاه بکنه، محارم انسان است. یه سلسله حرمت نکاح داریم، نه محرمیت. با اینکه محرم نیستند نکاح اونها حرام است، مثل اخت و زوجه، جمع بین اختین، زائد بر اربع و مانند اونها، که ازدواج با اونها حرام است گرچه محرم نیستند. این دو سلسله. مسئله مواریث داریم که حکم عظیم فقهی است، این سه سلسله. مسئله انصاب داریم که سیادت باشد و استحقاق خمس و حرمت صدقه و امثال زارک را بردارد، این چهار سلسله. همه این سلاسل متفرع بر عقد نکاحه. اگر عقد نکاح بین دو نفر محقق شد، اونگاه سلسله محارم پیدا می شود، سلسله حرمت نکاح پیدا می شود، سلسله مواریث پیدا می شود، سلسله نژاد و انصاب پیدا می شود، سیادت و امثال زالک پیدا می شود. این است که مسئله عقد نکاح نظیر مسئله عقد بیع و امثال زالک نیست که یک حکم مالی باشد. یک حکمی است که چندین سلسله فقهی را به همراه دارد. در مسئله دیات و امثال دیات هم به شرح ایزن، اگر این سلاسل فراوان را به همراه دارد، باید بیشتر از گذشته رو او اهتمام ورزید تا مسئله عقد نکاح سامان پذیرد. چون چندین سلسله به این عقد نکاح وابسته است، مسئله نکاح را که تصرف در حریم زن است، این را از سطح مال بالاتر آورد، به سطح نفس رسوند، بلکه در بعضی از موارد از سطح نفس هم گذشته. چون اموری که در جامعه مطرح است، یا مال است یا ناموس است یا خون جان، مال در درجه ضعیف قرار دارد، حریم زن در درجه متوسط و خون و کشتر مردم در درجه اعلا. گاهی مسئله ناموس از مسئله دم می‌گذرد، کماسی از هر جریان مال درست است، خیلی محترم است، غصب حرام است و مانند آن، ولی تصرف در اموال دیگری ست راه مصطلح دارد. یه راه عقد، حالا یه عقد بیع است یا عقد اجاره است یا عقد دیگر، عقد قولی یا عقد فعلی مثل معاتات، یا نه عقد قولی است نه عقد فعلی بلکه رضای طرف است. این لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه میگوید شما میتوانید در مال مسلمان تصرف بکنید بدون عقد قولی، بدون عقد فعلی یعنی معاتات، با رضای او. همین که راضیست میتونید تو خونش نماز بخونی. پس به صرف رضایت صاحب مال میشه در مال تصرف کرد، اما در جریان ناموس نه تنها با صرف رضایت نمیشود، با عقد معاتاتی هم نمیشود که دو نفر تعاطی فعلی بکنن بشن همسر یکدیگر. یه عقد قولی حساب شده لازم است، اونم به عربی. خب در اموال میشه با عقد قولی تصرف کرد، بیعت و اشتریت، با عقد فعلی تصرف کرد، معاتات، با رضای قلبی طرف بر اساس لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه سوم. اما در مسئله ناموس که این چنین نیست، این عقد قولی میخواهد ولا غیر. عقد فعلی که معاتات باشه کافی نیست، رضای طرف هم کافی نیست. در عقد قولی هم غالب بزرگان نظرشون است که باید عربی به صیغه خاص باشد. پس بنابراین مسئله ازدواج نظیر مسئله مال نیست که با هر نحوی از انهای سگانه بشود در مال طرف تصرف شد. گاهی هم مسئله ناموس از متن تنها از مسئله مال میگذرد، از مسئله خون و جان هم میگذرد. زیرا اگر کسی دیگری را کشت، من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا، اولیای دم مسلطن که قصاص کنن یا مانندون. و اگر خطر یا شبه عند بود مثلا دیه بگیرن. اما اگر کسی تجاوز کرد به حریم دیگری، این سخن از حق الله هست نه حق الناس، این سخن از رضایت نیست. اگر محکمه شرع با خبر بشود و اون متجاوز را بگیرد، خود اون زن رضایت بدهد مسئله حل نمیشه، پدر او، مادر او، دختر او، خواهر او رضایت بده حل نمیشه، چون ناموس زن ودیعه الهی است، حق او نیست. لذا نه میتواند حق خود را واگذار کند، نه اگر کسی به حق او تجاوز کرد او میتواند عفو کند. این ناموس حق الله است در اختیار شخص، این شخص امین الله است، این تو نیست که مالک باشد. بنابراین چون دارد در حق الهی تصرف میکند، با رضایت قلبی کافی نیست، با معاتات کافی نیست، با عقد لفظی لازم است، اونم با صیغه مخصوص. پس ملاحظه فرمودید که گاهی مسئله ناموس از مسئله خون میگذرد. این برای همون حفظ اون سلاسل چهارگانه است. اگر دین بخواهد سلسله انصاب را حفظ بکند، دین بخواهد سلسله محارم را حفظ بکند، دین بخواهد سلسله حرمت نکاح را حفظ بکند، دین بخواهد وجوب نفقه و میراث را حفظ بکند، باید یه پایگاه قوی داشته باشد. لذا تو روایات نکاح از او به عنوان بنا و ساختار و بنیان مستحکم یاد شده است که هیچ بنایی در اسلام به اندازه بنای ازدواج نیست. خب یه وقت هستی کسی زندگی حیوانی دارد، اون زندگی حیوانی که این سلاسل چهارگانه و امثال اینها رو با خود نداره، همراه ندارد، که این بخواهد تا حضرت هاشم و امثال هاشم یه نژادی داشته باشد، بشود سید، حکم فقهی داشته باشد، از نظر دماء سلاسه حکم فقهی داشته باشد، از نظر خمس و زکات حکم فقهی داشته باشد، این باید نسبش محفوظ باشد. پس بنابراین مسئله ازدواج یه تعهد طرفینی نیست، اونقدر مهم است که این سلاسل چهارگانه و امثال او رو باید به همراه داشته باشد. لذا به او سبقه عبادی دادن. اینی که مرحوم شهید در لمعه دارد که اگر در عقد نکاح شرط را راه ندارد، لأنه عبادتون، برای اینکه سبقه عبادی پیدا میکند، حق الله دارد، به دستور الله جا به جا میشود و تصرف میشود. اینطور نیست که هر کسی مجاز باشد این حریم خود را به دیگری واگذار بکند، این دارد در حق الهی تصرف میکند. خب پس بنابراین اهمیت مسئله وادار کرده که این فقها ها رضوان الله علیهم در باره از استحباب نکاح سخن بگویند. پس استدلال فقط به کتاب و سنت است. عقل میتواند کشف بکند، اجماع بر فرض حجیت میتواند کشف بکند. ببینیم کتاب و سنت درباره ازدواج چه فرمایشی دارد. کتاب و سنت درباره ازدواج چهار مطلب دارند که همه این امور چهارگانه رجحان ازدواج را نشون میدهد. از طرفی هم میبینید از به نکاح ترغیب میکنن. روایات فراوانی هست که اهل بیت علیهم السلام از وجود مبارک پیغمبر علیهم السلام نقل کردن، ان نکاح سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی. قرآن هم که دارد ان که حال ایام و منکم و صالحین من عبادکم. خب اگر دین قرآن کریم دستور میدهد که شما بی همسرها را همسر بدید، این امر دیگه حداقلش استحبابه، حالا وجوب نه. اگر انکاح مستحب است، نکاح یقینا مستحبه، چون ممکن نیست که مقدمه مستحب باشه زل مقدمه امر مباح باشه. که فرمود شما انکاح کنید، مرد بی همسر را همسر بدید، زن بی همسر را همسر بدید، برای دختر همسر انتخاب کنید، برای پسر همسر انتخاب کنید، و انکه الایاما ایام یعنی بی همسر. خب پس اگر انکاح مستحب شد، نکاح یقینا مستحب است. تناکهو تناسلو که تو روایات هست، نشانه آن است که طرفین اگر اقدام بکنند دارن امر مستحبی رو انجام میدن. پس ترغیب به نکاح نشانه فضیلت نکاح است. ترهیب و تزهید و ترسوندن و بیزار کردن از طلاق نشانه است که نکاح بقا مستحب است، بقا حفظ او مثل احداث او رجحان دارد. پس ترغیب به نکاح از یک سو، ترسوندن از طلاق از سوی دیگر، این دو امر هر دو در این کار شریکن که نکاح امر راجعی است. از اون طرف ترغیب به همسر داشتن، تزهید و ترسوندن بی رغبت کردن از عزوبت و عزب بوندن، این دو امر نشون میدهد که همسر داشتن راجع است. چقدر روایات در این که بدترین مورد عذاب انسانی که عذاب بمیره جز اراذل موت است، تعبیر رذل در نصوص ما آمده. خب این عناوین چهارگانه که بررسی میکنید، ادله‌ای که ما را به نکاح ترغیب میکند، ادله‌ای که میگوید ابغض الحلال طلاق است، ادله‌ای که جوانها را به ازدواج ترغیب میکند، ادله‌ای که جوانها را از بی همسر بودن و عزب بودن تذهیب میکند، میرنجاند، میترساند، میگوید بدترین مرده اون کسی است که در حال حیات ازدواج نکرده باشد. این عناوین چهارگانه نشون میدهد که مسئله ازدواج امر راجعی است، مطلوب شارع مقدس است. بعد هم فرمود اگه شما مشکل مالی دارید خدا حل میکند، کسی این تکون و فقرا یغنکم الله من فضله. مشکل جامعه به دست خود جامعه است، یعنی جامعه‌ای که به سمت تجمل میرود خودشو به دام گرفتار کرده. خب شما ذیل این آیه نورانی سوره مبارکه نحل مراجعه کنید که فرمود اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح انجام داد، خدا فرمود فلنحیین نو حیاتن طیبتن. ذیل این آیه سوره نحل مراجعه فرمایید. از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه است که حیات طیبه هی الغناءه. ما اگر حرف اینها رو گوش ندیم، جامعه اگر حرف اینها رو گوش نده، حرف کی میخواد گوش بده؟ و اگر سرمون به سنگ خورد چرا گله داریم؟ خب اینا رو خدا به عنوان راهنما فرستاده. اگر چنون چه اینها رو، اگر یه بیانی تو بحث‌های تفسیری سال قبل گذشت، ما نمیگیم مال چیز بدیه، مالدار آدم بدیه، ولی مال کمال نیست. یه استدلال نورانی دارد هست همین تو نهج البلاغه. فرمود بله خب مال نعمت خوبی است، بله، اما آیا داشتن کمال است یا داشتن کمال نیست؟ زندگی انبیا را میشمرد به طور اجمال، بعد به طور تفصیل جریان موسی کلیم را، عیسی مسیح را، داوود را سلام الله علیه مجمعین. داوود چی؟ خب رهبری انقلاب رو به عهده گرفت، قتل داوود و جالوت، حکومت تشکیل داد. نام اینها رو میبرد، میفهمد از اینها ساده تر کی زندگی کرد؟ از اینها ساده تر کی زندگی کرد؟ بعد استدلال از تمیت و نهج البلاغه اینه، میفرماد مال نعمت خوبی است، بله، اما مال داشتن کمال است. اگر کسی بگوید مال داشتن کمال است، سرمایه‌دار بودن کمال است، متجمل بودن کمال است، باید این تالیف واسطه بپذیرد که خدای سبحان این کمال را به انبیا نداد. کی میتونه همچی تالیف واسطه ملتزم بشه؟ مال نعمت خوبی است، اما مالدار انسان کامل باشه نیست، متجمل یه انسان کامل باشه نیست. اگر کسی مال دارد یه فضیلتی دارد، این چنین نیست. بیان نورانی از تعمیر به صورت قیاس استثنایی تو نهج البلاغه است. فرمود اگر کسی گفت مال داشتن کمال است، باید ملتزم بشود که انبیا این کمال را نداشتند، خدا این کمال را به آنها نداد. بعد می‌فرماید به این که نه تنها مال داشتن کمال نیست، بلکه ساده بودن کمال است. و اگر کسی سفره رنگین و گسترده دارد، خدا او را اهانت کرده. شما این تعارف فاسد قبول ندارید، ولی من قبول دارم. فقط اگر کسی که بسط الله له الغنا، خدا او را دارد تنبیه می کند یک کمالی را از او گرفته است، شاید شما باور نکنید، ولی من باور می کنم. فهاهونا امورون اربعه، دو تا امر مقدم و تالی یک شرطیه است، دو تا امر هم مقدم و تالی شرطیه دیگر. اگر شما بگید داشتن کمال است، انبیا که نداشتن، که زندگی عیسی را شرط داد، زندگی موسی را شرط داد، زندگی داوود علیه السلام را شرط داد، که با زنبیل بافی اینا دارن زندگی میکردن. اگر داشتن کمال است، باید ملتزم بشید که خدا این کمال را به اینا نداد. شما که نمیتونید ملتزم بشید که. اما اون دو امر دیگر معلوم میشود نه تنها داشتن کمال نیست، اون که سفره گسترده دارد فقط اهانه الله، بگیر شما ملتزم نمیشید ولی من ملتزم میشم، این تالی فاسد من ملتزم میشم. میگم کسی که سفره رنگین و گسترده دارد، این تازیانه اهانت خداست به او، شما باورتون نمیشه ولی من باورم میشه. این حرف ها رو که ما نمیتونیم برای عموم طرح بکنیم، ولی در حوزه ها اگه طرح نشه کجا طرح بشه؟ این استدلال قیاس استثنایی بیان نورانی هست امیر است در نهج البلاغه. و اون چی که جامعه را به این روز سیاه داره می نشونه که از غرب آمده، برای اینکه اینا از اون قناعت که حیات طیبه است فاصله گرفتن. این قناعت که حیات طیبه باشه، هم دختر خانم ها هم آقا پسر ها قانعانه زندگی کنن، حیات طیبه نصیبشون میشه. بنابراین اصل نکاح به عنوان مستحب. مطلب دیگر این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما حرفهای تازه آوردیم در همه امور، نه تنها در مسائل نکاح، تو اقتصاد، تو مسائل دیگر حرف تازه آوردیم. نکاح به معنای ازدواج مذکر و مؤنث نیست. این هماهنگی و ارتباط و زندگی مشترک بین نر و ماده تو گیاهان هم هست، تو حیوانات هم هست. انسان هم از اون جهت که حیوان است ایرو دارد، ما که ایرو نیاوردیم. ما زندگی مشترک نر و ماده رو نیاوردیم، ما نکاح آوردیم. ان نکاح و سنتی من تزوجه فقط احرز نصف دینه، ما ایرو آوردیم. وگرنه قبل از ما این حرفا بود دیگه، تو حیوانات می حرف هست، تو و ارسلن ریاه لواقی هم هست. خب کدوم گیاه هست که بدون ازدواج نر و ماده میوه میده؟ کدوم ابر است که بدون اینا میوه میده، بارون میده؟ خب ما اینو که نیاوردیم، که ما اونی که به عنوان شریعت آوردیم گفتیم من نکاح و سنتی من تزوجه فقط احرز نصف دینه. الان جامعه ما یک چیز کم دارد و اون یک چیزی که دارد او رو به عرضتون برسونیم. اونی که کم دارد و انجام نمیدهد و حوزه ها باید این رو احیا کند، اون رو عرض بکنیم. ما از اون جهت که دارای بدن هستیم، مشترکات فراوانی با حیوانات داریم. شما ببینید سالانه وزارت بهداشت و غیر آن اینا یه همایش های ملی، محلی، منطقی، بین‌المللی مشترک به تشکیل میدن برای تشخیص بیماری های مشترک انسان و دام. سرصدای هم زیاد است، مقالاتی هم زیاد است، سخنرانان هم زیادن، مهمانان داخل خارج هم زیادن. یه کار علمی خوبی هم هست، تشخیص بیماری های مشترک بین انسان و دام. سالانه از این همایش های وزین ملی و منطقی و بین المللی کم نیست. این کار خوبی و منتظرن ببینن از آزمایشگاه مش چه جواب در میاد که درمان کنن. این امر علمی خوبی است. اما انسان تنها تن نیست، اونی که ما نداریم و حوزه باید متولی اون بشود، اون تشکیل همایش های علمی مشترک بین انسان و فرشته است. درست است که آزمایشگاه مش مشکل ما را حل می کند، اما مشکل بدن ما را حل می کند. درست است ما با حیوانات در بسیار از امور مشترکیم، اما با فرشته ها هم در بسیار از امور مشترکیم. چرا اون انجام نمیدیم؟ اون چی که تو جامعه ما نیست و باید اعتراض بشود، تشکیل همایش مشترک، تشخیص مشترکات بین انسان و فرشته است که ما با ملائکه در چه امر شریکیم. اگر به ما فرمود لقد کرمنا بنی آدم، درباره فرشته ها هم هست که بعیدی سفر کرام برره. خیلی از امور است که قرآن کریم اوصاف مؤمنین میدونه، اوصاف فرشته ها میدونه. میگه فرشته ها اونن، انسان ها اینن. خب چرا اون راه رو نریم؟ ما این شعر را متاسفانه گذاشتیم کنار، اومد گله میکنیم که ازدواج کم از طلاق زیاد است. خب انبیا را خدا فرستاده برای اینکه ما چجور زندگی کنیم. کمتر خانواده است که الان به این داغ مبتلا نباشد، یا خودشون یا نوه‌هاشون. این درد دیگه، درد بی ازدواجی. خب اگه دین گفت یه جوانی که ازدواج نکرد رذل است، کی باید ارزش گذاری بکنه؟ یه دختری که به دنبال تجمل است، یه پسری که به دنبال تجمل است، اگر پیغمبر فرمود این جزء رذل هاست، باید کدوم جامعه باید اصلاح بشه؟ ما حرف کی رو باید گوش بدیم؟ خب پس بنابراین این عناوین چهارگانه، یعنی ترغیب به ازدواج یک، پرهیز دادن و طلاق دو، ترغیب به همسرگیری به نام زوج شدن و ترسوندن از عذب بوندن، این چهار، همه اینها نشون میداد که تشکیل خانواده یک اصل است. فهمون یه بنای عظیمی است در اسلام. پس آیتن و روایتن نکاح مستحب است و فضیلت دارد. البته ای کسی قصد غربت بکند که ثواب عبادی هم میبرد به مانند اون. و چون اون سلسله های چهارگانه ملاحظه فرمودید عمودین رو حفظ کرده برای تشکیل خانواده بشه، هر کدام از اون عمودین، پدر، جد، جد اعلا، فرزند، نوه، نبیره، نتیجه، هر کدام باشد، همه واجب و نفقه یک دیگرن. این سلسله رو حفظ کرده که مبادا این یا از منزل فرار بکنه یا گرفتار بی سرپرستی بشه، مسئولیت داد. این سلسله عمودین را از دو طرف حفظ کرد. تنها محرمیت نیست، تنها حرمت نکاح نیست، تنها نجات نیست، وجوب انفاق هم هست، وجوب سرپرستی هم هست. دین آمده اساس جامعه را از خانواده شروع کرده. وقت ما این رو رها کردیم، بدون گله میکنیم که چرا ازدواج کم است، چرا طلاق زیاد است. خب راه حل ما نشون داد دیگر. فقط ما انبیا فرستادیم که راه زندگی رو به شما نشون بدهد دیگر. حالا او معنای نورانی هست امین سلام الله علیه رو همه جا نمیشه گفت و همه کس هم اون تحمل رو ندارن. شما بارها اون خطبه نورانی که حضرت نام بارک عیسی را موسی کلمه میبرد، عیسی مسیح میبرد، داوود رو میبرد، میگه داوود خواننده بهشتی هاست. در بهشت وقتی میخوان از مهمانان بهشت پذیرایی بکنن یه خواننده لازمه بالاخره. کسی که میخونه داوود است، چیزی هم که میخونه قرآن کریمه. در محفل محافل رسمی بهشتیان اون کلامی که خونده میشه قرآن است، به خوانندهش هم داوود است، داوود خطیب و اهل الجنه. این تو بیان نورانی حضرت است، غار او اهل الجنه. خب این زندگی اینها رو میشماره، بعد میفهمد که اینجور بودن دیگه. بنابراین اون راهی را که راه آفرین به ما گفته ما اون راه رو نمیریم، باید مشکلات فراوان بشه. اگر جامعه تصمیم بگیره که راه انبیا رو بره، یقینا از هر خطری مسئول خواهد بود. پس این فرمایشی که مرحوم محقق در متن شرعی دارد که النکاح مستحبان، یه چیزیست که مورد اتفاق فقها است. چه انسان بتواند بدون همسر به سر ببرد، چه نتواند. اما جریان این که ذات اقدس الله در قرآن کریم از حضرت یحیی سلام الله علیه به عنوان حسوب یعنی بی همسر نام میبرد و ظاهرش ترغیب به این کار است، این با جداگانه بحث بشه که آیا بی همسری مستحب است یا مخصوص حضرت یحیی بود مرد اون شریعت، یا در شریعت ما هم هست، که انشاءالله به خواست خدا در نوبت فردا مطرح میشه. والحمد لله رب العالمین.